سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. مکنون توجه کنید به چند خبر. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، امروز در اکس خود نوشت که بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا می تواند فرصت برای اجرای کامل و تمام عناصر توافق نامه دوحه در افغانستان باشد. این توافق که در فوریه 2020 بین خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر به امضا شد، شامل 4 نکته اصلی بود: خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعهد طالبان به مبارزه با تروریسم، آغاز مذاکرات بین الافغانی و دستیابی به یک آتش بس دائمی. خلیلزاد همواره بر اهمیت تحقق همه این موارد تاکید کرده. طالبان دو رادیوی محلی به نام اشمن و لونگ را در خوست بستند. رادیو اشمن به اتهام نشر موسیقی بسته شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز این اقدام را محکوم کرده و آن را حمله به آزادی مطبوعات دانسته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در سال میگوید که در سال 2024 بعد از سوریه ها، افغان ها اکثریت پناهجویان را تشکیل میدهند که از طریق بحر به یونان رسیدند. این کمیشنری در گزارش تازه روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که در سال 2024 میلادی در مجموع 28352 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% آنها را افغان ها تشکیل میدهند. یک محکمه در شهر قوقند در ازبکستان 11 تن را به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های از 6 تا 12 سال محکوم کرده. این افراد به اتهامات از جمله تامین مالی تروریسم، توطئه برای تغییر نظام و داشتن مواد تهدیدکننده امنیت عمومی محکوم شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز پیروزی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت و از وی دعوت کرد تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن در این دیدارش با ترامپ قرار است به زودی انجام شود در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید. با ترامپ و تیمش گفتگو خواهند کرد. یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در یک صحبت تلفنی نگرانی‌هایشان را در مورد اعزام عساکر کره شمالی به روسیه ابراز کردند. این صحبت روز چهارشنبه در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش‌ها عساکر کره شمالی برای جنگ در اوکراین فرستاده شدند و یا قصد دارند که به آنجا فرستاده شوند. و اینکه کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات آمریکا، شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در برابر دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پذیرفت. خانم هریس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد، اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت توسط اسلحه دست نخواهد کشید. پایان خبرها. در ادامه این برنامه، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، نگرانی برخی از پناهجویان افغان در مورد رویکرد ضد مهاجرتی او را برانگیخته است.
توقع ما از حکومت و از کابینه جدیدش این است که در کیسه ما کلم تغییرات نبیه، خاطر که در بیانیه آخر خود گفته بود که مهاجرین غیر قانونی از کشور آمریکا اخراج میتونیم.
برخی منابع رسانه محلی در خوست میگویند که طالبان دو رادیوی محلی به نام اشمن و لونگ را در این ولایت بستند.
یکی به نام اجمن است که برای 2 هفته مسدود شده و کارمندانش هم تهدید شدند، و افزون بر این یک رادیوی دیگر به نام لونگ مسدود شده، اما دلیل مسدود کردن آن معلوم نیست.
و اینکه UNHCR میگوید که افغان ها دومین رقم بزرگ پناهجویان را تشکیل میدهند که در سال 2024 میلادی از راه بحر به یونان رسیدند.
از ترکیه حرکت کردیم به طرف یونان، 3 شب داخل جنگلا بودیم، یک دفعه گیم زدیم بین دریا نزدیک که برسیم در جزیره یونان، پلیسای یونان گرفت، برگشت داد، 1 ساعت بین یو همونطور بلا تکلیف ماندیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نگرانی های برخی از پناهجویان افغان در مورد رویکرد ضد مهاجرتی او را برانگیخته است. آنان که پس از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان برای طی مراحل پرونده های مهاجرتی و انتقالشان به آمریکا به کشورهای سالس مهاجرت کردند، از اداره جدید آمریکا می‌خواهند که طی مراحل کارهای مهاجرتیشان را سرعت بخشند. در همین حال برخی کارشناسان بخش مهاجرت نیز می‌گویند که ممکن است دونالد ترامپ بنابر سیاست‌های ضد مهاجرتیش برخی عوامل دیگر پروسه انتقال افغان‌ها به آمریکا را متوقف کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موضع سختگیرانه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در قبال مهاجرت و مهاجران شمار از دارندگان پرونده های مهاجرت به آمریکا را نگران کرده است. نگرانی های این پناهجویان افغان که پس از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان برای رسیدگی به پرونده های مهاجرتیشان به کشورهای سالس از جمله پاکستان مهاجرت کردند، با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز سه شنبه 5 نوامبر در این کشور برگزار شد افزایش یافته است. عمر، یکی از کسداران افغان در پاکستان، میگوید از بیانیه های دونالد ترامپ در کمپاین انتخاباتیش در مورد مهاجرین خیلی نگران شده است و میخواهد که در پروسه انتقالشان کدام مشکلی ایجاد نشود.
برگزاری انتخابات آخر ریاست جمهوری آمریکا که آقای ترامپ برنده شد، توقع ما از حکومت و از کابینه جدیدش این است که در کیسای ما کدام تغییرات نبیه، خاطر که در بیانیه آخر خود گفته بود که مهاجرین غیر قانونی از کشور آمریکا اخراج میکنیم. توقع ما از آقای ترامپ و از حکومتش این است که در کارهای ما کدام مشکل ایجاد نشود.
احمد جواد، یک افغان دیگر در جرمنی که پرونده مهاجرت به آمریکا را دارد، نیز خواسته مشابه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارد.
مدت یک سال میشه که به جرمنی آمدیم، قبلا در پاکستان بودیم. از روز که از افغانستان برآمدیم به سرنوشت هستیم. هیچ ما امرای آمریکا کار کردیم و نمیفهم که سرنوشت ما چطور میشه. از حکومت جدید آمریکا میخواهیم که هر چه زودتر به پرونده ما رسیدگی شود. فرد نیم رایلا نتن
اعمال شرایط سختگیرانه تر مهاجرتی یکی وعده های دونالد ترامپ هین کمپاین های انتخاباتی بوده است. آقای ترامپ هرچند مشخصاً در مورد پروسه انتقال افغان ها به امریکا چیزی نگفته، اما در کمپاین های انتخاباتیش همواره موضع سختگیرانه در مورد مهاجرت و مهاجران با خصوص بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از امریکا داشته است. او حتی در سخنرانی که روز چهارشنبه پس از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری امریکا داشت، گفت که اجازه می دهد که مهاجرین به امریکا بیایند، اما تاکید کرد که باید به گونه قانونی وارد این کشور شوند. در این حال یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا، اما با این باور است که دونالد ترامپ احتمالاً پروسه انتقال پناهجویان افغان را متوقف کند.
سیاستش در قبال افغانایی که منتظر ازی هستن که انتقال داده شوند در آمریکا، به نظر من دو احتمال بزرگ وجود داره. احتمال اول این که نظر به اعلام سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ، که یکی از عواملی که ترامپ روی قدرت آمده می بوده، و از طرف دیگر پروسه انتقال تا به حال کلاً غیر شفاف بوده یا بعضی نگرانی‌های امنیتی در آمریکا وجود داره نظر به این پروسه، و این احتمال میره که ترامپ کلاً این پروسه را استاپ بزنه.
اما برخی از کارشناسان دیگر به این باورند که لحن تند دونالد ترامپ در مورد مهاجرین فقط جزء شعارهای کمپاین های انتخاباتیش بوده است و احتمالاً زیاد جدی نگیرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بیشتر افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را به خاطر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به امریکا ترک کرده و به کشورهای سالس از جمله پاکستان مهاجر شدند. آنان میگویند با انتظار طولانی که در این کشورها سپری کردند، همه دار و ندارشان را مصرف کرده و اکنون به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی طالبان راه برگشت به کشور را هم ندارند. این افغانها بیشتر نیروهای امنیتی پیشین، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق زن هستند که در زمان جمهوری مخلوع با ادارات مربوط به آمریکا در افغانستان کار کرده و در انتظار انتقالشان به این کشور هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برخی منابع رسانه‌ای محلی در خست میگویند که طالبان دو رادیوی محلی به نام‌های اجمن و لونگ را در این ولایت بستند. سازمان خبرنگاران بدون مرز بستن رادیو اجمن در ولایت خست از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز میگوید که ادارات مختلف حکومت طالبان بر اساس سلیقه شخصی خود بر رسانه‌ها و خبرنگاران محدودیت وضع میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، طالبان به تازگی دو رادیوی محلی را در ولایت خوز بسته است. یک خبرنگار محلی در خوز که نظر به حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
یکی به نام اجمن است که برای دو هفته مسدود شده و کارمندانش هم تهدید شدند و افزون بر این یک رادیوی دیگر به نام لونگ مسدود شده. اما دلیل مسدود کردن آن معلوم نیست. ریاست‌های امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ اینجا در خوست همیشه می‌خواهند که رسانه‌ها فقط توصیف آنان را بکنند.
جواز پخول پول پروگرامونو که
مسدود کردن رادیوهای محلی در خوست از سوی طالبان واکنش‌های شماره از نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران را به همراه داشته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز بستن رادیو اجمن در ولایت خوست از سوی طالبان را محکوم کرده است. این سازمان ناوقت روز چهارشنبه 6 نوامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام طالبان را حمله به آزادی مطبوعات خوانده و خواستار بازگشایی فوری آن شده است. در بیانیه آمده که مقام‌های محلی طالبان در خوست این رادیو را به اتهام اینکه موسیقی نشر کرده بستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد دلایل و اتهامات مسدود کردن این رسانه‌ها و ادعای آنان پاسخ نداد. یک هفته پیش از این مسئولان محلی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست، رادیو غرغش را هم به اتهام نشر موسیقی مسدود کرده بودند، اما بعداً برایش به گونه‌ای مشروط اجازه فعالیت دادند. سه هفته پیش برای خبرنگاران در ولایت خوست اجازه پوشش خبری نشست سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت نیز داده نشد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید ادارات مختلف حکومت طالبان بر اساس سلیقه های شخصی بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع می کنند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
میشه که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد بر رسانه‌ها وضع نشده. اداره امر به معروف طالبان، اداره استخبارات طالبان و دیگر اداره‌هایی که مربوط طالبان میشه، هر کدام به نوبه خود به گونه سلیقه اینها بر رسانه‌ها فشار وارد میکنن و محدودیت وضع میکنن.
ولیزاده محدودیت روزافزون در برابر رسانه‌ها را نگران کننده میخواند و از طالبان میخواهد با آزادی بیان متعهد بمانند. حکومت طالبان حتی پیش از این در 21 آگوست سال روان قانون جدید خود را به نام امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون بر نشر تصاویر موجودات زنده یا زیرو محدودیت وضع کرده است. در اواسط ماه اکتبر هم سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن و فیلم گرفتن از موجودات زنده به گونه تدریجی عملی خواهد شد. همزمان با این در هفته‌های اخیر در سفرهای سرپرست وزیران وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلات عالی حکومت طالبان در برخی ولایات به خبرنگاران اجازه عکس و فیلم گرفتن از جریان سفر و نشست‌های آنان دادن نشده بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک دختر 16 ساله افغان به اسم آرزو خاوری در ایران خودکشی کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، آرزو پس از فشارهای مسئولان مکتبش برای تحمیل پوشش اجباری و تهدید به اخراج از مکتب در شهر ری این کشور دست به این کار زده است. نزدیکان آرزو خاوری میگویند که رفتار نامناسب مسئولان مکتب باعث شد تا او خودکشی کند. در همین حال، شماری از فعالان اجتماعی در واکنش به خودکشی آرزو خاوری از حکومت ایران و مسئولان مکتب او خواستند که در این زمینه پاسخگو باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
یک دختر 16 ساله افغان به اسم آرزو خاوری در شهر ری تهران پایتخت ایران پس از فشارهای مسئولان مکتبش برای تحمیل پوشش اجباری و تهدید به اخراج از مکتب خودکشی کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران در گزارش به نقل از اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران گفته که این دانش آموز عصر روز یک شنبه از طبقه ششم یک ساختمان مسکونی خود را پایین انداخته و سپس در شفاخانه جان باخته است. اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران هرچند میگوید که تا هنوز انگیزه و دلایل قطعی این اقدام از سوی دانش آموز مشخص نشده، اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی او به دلیل تهدید به اخراج از سوی مدیر مکتب کوثر دچار استرس شده و در پایان دست به این کار زده است. یکی از نزدیکان آرزو خاوری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
آرزو مشکلات را که در مدرسه خود داشت باعث شد که خودکشی کنه. شما بهتر بفهمین که هیچ کسی از روی شوقی کار نمی کنه، ولی وقتی که یک دختر تمام آرزوهایش نابود میشه اقدام به کار میکنه. جمهوری اسلامی و مسئولان او مدرسه باید پاسخ و گوه باشن، باید و باید و نگذارن که بدون جواب تمام شد.
اما اصل ماجرا چی بوده است؟ خبرگزاری رکنای ایران به نقل از پدر آرزو خاوری گفتد در روز حادثه مسئولان مکتب آرزو با او تماس گرفته و از پوشیدن پتلون کاوبوی توسط دخترش به جای شلوار مکتب خبر داده بود. بعد از ظهر همان روز مدیر مکتب دوباره تماس گرفته و اطلاع داده که آرزو بدون هماهنگی از مکتب خارج شده است، اما کم بعد با خبر مرگ دخترش مواجه شد که در شفاخانه جان داد بود. پدر آرزو در گفتگو با این خبرگزاری مسئولان مکتب را عامل اصلی این حادثه دانسته و گفته این اولین بار نبوده و دخترش پیش از این نیز با بی‌مهری و رفتارهای نامناسب مسئولان مکتبش مواجه شده بود. مهناز خنبری مدیر مکتب کوثر شهر ری در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان ایران گفته است:
ما الان هیچ تصمیمی نمیتونیم بگیریم. اجازه بدین جواب پزشکان رو نمیدن. اصلا بحث هیچ مورد این چنینی که میفرمایید شما نبوده. درام فرمایش شما اجازه بدید بعد از پاسخی که پزشکی قانونی میدم من در
خودکشی آرزو واکنش‌هایی را نیز در پی داشت. از روح الامین فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو زادی میگوید:
متاسفانه این اولین و آخرین موضوعی در این قسمت نبوده و من فکر میکنم از زمان گذشته تا امروز ما قربانی های زیادی در رابطه به حجاب داشتیم، در رابطه به آزادی داشتیم، در رابطه به چالش هایی که زنان در جغرافی های خاورمیانه یا در هر کشوری که بیشتر قیودات اسلامی اونجا بودن، به این شکل قربانی های زیادی ما متاسفانه گرفتیم.
این رویداد در شبکه های اجتماعی ایران و افغانستان نیز واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است. برخی از کاربران این شبکه ها با مقایسه وضعیت زنان و دختران افغان و ایرانی گفتند که آرزو از حجاب اجباری و ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران فرار کرد و قربانی این ممنوعیت در ایران شد.
ساعت 12:08 دقیقه شب وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که افغان‌ها دومین رقم پناهجویان را تشکیل می‌دهند که در سال 2024 میلادی از راه بحر به یونان می‌روند. بر اساس گزارش UNHCR اکثریت این افراد خانواده ها بودند که به این کشور رفتند. در این حال شمار از افغان هایی که از راه های بحر به یونان رفتند میگویند که به دلیل مشکلات موجود در افغانستان مجبور شدند که راه های دشوار مهاجرت را انتخاب کنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اعلام کرده که در سال 2024 میلادی بعد از سوریایی ها افغان ها اکثریت پناهجویان را تشکیل می دهند که از طریق بحر به یونان رسیدند. با اساس گزارش تازه این سازمان که روز چهارشنبه 6 نوامبر منتشر کرده، در سال 2024 در مجموع بیش از 28,000 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% یا بیش از 7,000 تن آنها از افغانستان هستند. در گزارش آمده که این افغان ها همراه با خانواده هایشان به یونان آمدند که 33% مردان، 23% زنان و بقیه 44% آنها کودکان هستند. در این حال شماری از افغان هایی که از راه های بحر به یونان رسیدند می میگویند که سفرشان به این کشور مملو از مشکلات و زحمات زیادی بوده است. جلیل یکی از آنها که همراه با خانواده‌اش از راه بحر خود را به جزیره لیسبوس یونان رسانده با رادیو آزادی گفت:
از ترکیه حرکت کردیم از طرف یونان، سه شب داخل جنگل‌ها بودیم، یک دفعه گیم زدیم بین دریا نزدیک که برسیم به جزیره یونان، پلیس یونان گرفت برگشت داد، یک ساعت بین او هم تو بلا تکلیف ماندیم. بالاخره بعد پلیس ترکیه را زنگ زدیم پیدا کرد، او مدت نجات داد از آب. باز دوباره گیم زدیم، دفعه دومش رسیدیم و هم بسیار با مشکلات دیگه. این بار که رسیدیم دیگه هم شب از صبح کردیم تا صبح هم هوای سرد در جزیره یونان ششتیم داخل جنگل‌ها.
وای میگوید که با آنان حدود 40 تن از افغان‌های دیگر هم بودند که در میانشان بیماران، بزرگسالان، کودکان و زنان هم وجود داشت. احمد آریا یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از راه بحر به یونان رفته بود میگوید که به دلیل مشکلاتی که در افغانستان داشت مجبور شد راه دشوار مهاجرت را قبول کند.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون بشیم و مدتی هم در مسیر راه بودیم که در ایران و ترکیه و سپس از طریق آب به یونان گذشتیم و مدت 3 ماه و اندی در یونان بودیم و بعد از اینترویو معرفی و بالاخره گرفتن پاسپورت یونانی ما آمدیم به طرف آلمان.
وای افزود که شرایط مهاجرین در کمپ های یونان بسیار مناسب نیست. این جوانان در حال از مشکلات مهاجرت حکایت می کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر افغان ها به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی، ترس از تهدیدات امنیتی و وضع محدودیت های روزافزون از سوی طالبان مجبور به ترک کشورشان می شوند. شمار از این جوانان که راه های دشوار مهاجرت را می پذیرند بیشترشان به کشورهای مقصد می رسند، اما برخی دیگر قبل از رسیدن به مقصد زندگیشان را از دست می دهند. در گزارش UNHCR افزوده شده که در سال 2024 در تناسب با سال 2023 میلادی رقم افرادی که از راه‌های بحری به یونان مهاجرت کردند 94% افزایش داشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا به پیروزی رسید. کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات و رقیب ترامپ در انتخابات، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و شماری از رهبران جهان با آقای ترامپ صحبت کرده و پیام‌های تبریکی را به او فرستادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قرار است دونالد ترامپ در 20 جنوری سال 2025 میلادی به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. کمالا هاریس شکست خود را در این انتخابات پذیرفت و روز گذشته گفت که در یک تماس تلفنی با ترامپ پیروزیش را به او تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تاکید کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفته و از او دعوت کرده تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، جو بایدن در ملاقات با دونالد ترامپ که قرار است به زودی انجام شود، در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید به او و تیم کاریش گفتگو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و شماری از رهبران و سیاستمداران جهان نیز با آقای ترامپ صحبت کرده و یا پیام‌های تبریکی فرستادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از نخستین رهبران جهان بود که به دونالد ترامپ پیروزیش را تبریک گفت و انتخاب مجدد او را بزرگترین بازگشت تاریخ خواند. دفتر صدر اعظم اسرائیل امروز در اعلامیه گفت که این دو رهبر از طریق تلفن موافقت کردند که با هم برای امنیت اسرائیل کار کنند و آنها در مورد تهدید ایران گفتگو کردند. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی نیز در یک صحبت تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا نگرانی هایشان را در مورد اعزام عساکر کوریای شمالی به روسیه ابراز کردند. یون سوک یول رهبر کوریای جنوبی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که دونالد ترامپ نخستین کسی بود که موضوع عساکر کوریای شمالی را مطرح کرد. یون همچنین گفته که اکنون با در نظر داشت سطح دخالت کوریای شمالی، استراتژی حمایت از اوکراین به تدریج تنظیم خواهد شد، به این معنی که احتمال فراهم ساختن اسلحه با اوکراین را رد نمی کند. ویکتور اوربان صدر اعظم راستگرای هنگری، کسی که در گذشته از دونالد ترامپ ستایش‌هایی را دریافت کرده، در شبکه اکس یا تویتر سابق بعد از نخستین مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشته که برنامه‌های بزرگ برای آینده دارند. اما آقای اوربان در مورد موضوعات مورد بحث در این مکالمه تلفنی و جزئیات این برنامه‌های بزرگ چیزی نگفته. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری به خاطر موضع‌گیری دوستانه در برابر روسیه با انتقادات غرب مواجه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیدبان حقوق بشر از فرانسه خواسته است که برای پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به ابتکار اخیر چهار کشور بپیوندند. این سازمان در نامه سرگشاده به میشل بارنی از صدر اعظم جدید فرانسه گفته که با این کار راه را برای اقدام قانونی علیه نقض‌ها در محکمه بین المللی عدالت هموار کند. در ماه سپتامبر سال روان جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران در افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. در همین حال شماری از زنان در افغانستان از این خواست دیدبان حقوق بشر استقبال کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دیدبان حقوق بشر از حکومت فرانسه خواسته است تا برای پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، به ویژه نقض حقوق زنان و دختران، به ابتکار اخیر جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند بپیوندد. این چهار کشور در ماه سپتامبر سال روان هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت خواهند کشاند. دیدبان حقوق بشر به تازگی در نامه سرگشاده به میشل بارینی از صدر اعظم جدید فرانسه گفته، با پیوستن به این چهار کشور راه را برای اقدام قانونی علیه این نقض‌ها در محکمه بین المللی عدالت هموار کند. این سازمان افزوده که شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان جریان دارد، جایی که به گفته دیدبان حقوق بشر طالبان به طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند. هیدربار معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یکی از اقداماتی که از فرانسه خواستیم انجام دهد این است که به کشورهایی بپیوندد که اعلام کردن افغانستان را به دلیل این تحتی های طالبان به محکمه بین المللی میبرند. ما باور داریم که فرانسه با عنوان کشوری که گفته سیاست خارجی فمینیستی را حمایت میکند باید بخشی از این تلاش باشد و در دیگر تلاش ها برای پاسخگو ساختن طالبان به خاطر تحتی هایشان نیز سهیم شود.
در همین حال زنان و دختران که متاثر از قوانین طالبان در افغانستانند با فشار جامعه جهانی بر طالبان تاکید میکنند. مسعوده کوهستانی باشنده شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از تلاش دیدبان حقوق بشر برای پاسخگو قرار دادن طالبان استقبال میکند.
به خاطر نقض گسترده حقوق بشر که در افغانستان صورت گرفته، به ویژه حذف سیستماتیک زنان، امیدوار هستم که ابتکار دیدبان حقوق بشر و خواستشان از کشورهای اروپایی بتانه یک راهکار خوبتری را به خاطر شناسایی اپارتات جنسیتی در افغانستان کمک نموده و اینا را به دادگاه مورد پرسش قرار دهند.
و اما نظیفه جلالی، یکی از فعالان حقوق زن، نسبت به عملی شدن آنچه به گفته او در 3 سال گذشته از سوی مدافعان حقوق بشر و زنان افغانستان در کنفرانس ها و جلسات بسیار مهم که به سطح سازمان ملل متحد بوده، بی‌باور است. او در این مورد در صحبت به رادیو آزادی ادعا کرد:
اکثریت از این کشورها عضویت کنوانسیون های حقوق بشری را دارند، ولی سوال اصلی یا نگرانی اصلی اینجاست که این کشورها به صورت مسئولانه که باید مسئولیت خود را در قبال افغانستان، در قبال زنان افغانستان، در قبال نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان ادا بکنن و زنان دختران به صورت کلی حمایت بکنن، این کار انجام نمی.
با این حال پیشتر دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان، نیز اظهار داشت که طالبان تا کنون به درخواست های بین المللی برای اصلاحات در مورد مسائل حقوق بشر تعامل نداشتند و بر اقدام جهانی و قوی تر نیاز است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنونده های عزیز، تشکر از همراهیتان تا این دم.